اردوگاه ها خارج بشن، جایی که در اروپا واقع شده ولی اوضاع بسیار بحرانی دارن. در این خصوص وقتی که خانم پهلوی برای بازدید به اونجا رفته با بهادر کرمی عضو سابق تیم ملی بوکس ایران روبرو شده و او هم گلگی کرده از شرایطش، وضعیتش رو گفته و به او قول داده شده که این ماجرا پیگیری بشه. و خانم پهلوی در صفحه اینستاگرام خودش سازمان‌های بین‌المللی بوکس، فدراسیون جهانی و اتحادیه‌های بوکس حرفه‌ای رو همخوان کرده با این مطلب که به این بوکسور کمک کنید، قهرمانی که در این کمپ گرفتار شده و نیازمند به کمکه. و حتی تیم پناهندگان المپیک، این هم نیگه جالبی بود که تیم پناهندگان المپیک رو هم در واقع منشن کرده که اگر بتونن اونها هم طبیعتا میتونن این کارو بکنن، کمک کنن. که طبق اون صحبتی هم که خود من با بهادر کرمی داشتم میگفت ما اینجا حتی امنیت هم نداریم و من اگر که امکان پذیر باشه با توجه به اینکه شرایط زندگی ورزشی در ایران برام مهیا نبود، گویا مشکلات سیاسی هم براش ایجاد شده اونطور که در گفتگو با رادیو فردا شرف داده و میخواد که ادامه زندگی ورزشی خودش رو پیگیری کنه، اما فعلا اونجا حتی امکان تمرین هم نداره.
از بهادر کرمی بیشتر بگین. مانند بهادر کرمی ها کم نیستند و کم نبودند در کشور که اومدن خارج و یا خواهان این هستند که بیان خارج.
بسیار پرتعدادند و صرفا این همه‌گیری ویروس کرونا باعث شده که موج مهاجرت ها متوقف بشه، اما همین حالا به طور مثال در همین اردوگاه پناهجویی در یونان خود بهادر کرمی هست، عضو تیم ملی بوکس بود. در سایت فدراسیون بوکس دیدم اشاره شده بود به حضور او در تورنمنت بین المللی اوکراین، مدالی که اونجا گرفته، رقابت‌های بین‌المللی در آبادان و تورنمنت‌های مختلف که این امکان دیگه براش مهیا نبوده ادامه زندگی ورزشی در ایران. و جالبه که مسئولین فدراسیون بوکس اظهار نظری در این زمینه نکردن، چون پیشتر دیدیم که هر بار ورزشکاری پناهنده میشه اونها میگن که هیچ مشکلی نداره، میتونه برگرده، گولش زدن، فریبش دادن. ولی خود بهادرم میگفت که برای اینکه کسی در چنین وضعیت اسفناکی باشه در یونان در اردوگاه پناهندگی، نیازی نیست کسی گولش بزنه، یعنی او باید جان به لب شده باشه که تن به این شرایط بده، خطر ابتلا به کرونا هست و درگیری هایی که مدام فیلماشو میبینیم و بسیار اسفناک.
مهدی رستم‌پور، کارشناس مسائل ورزش ایران در دانمارک. رهبر جمهوری اسلامی با انتشار ابلاغیه‌ای با تقاضای رئیس جمهوری اسلامی برای آنچه که آزادسازی سهام عدالت عنوان شده موافقت کرده است. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، در مورد سهام موسوم به عدالت به رادیو فردا میگوید:
برای اینکه بفهمیم سهام عدالت چی هست، اجازه بدین خیلی کوتاه برگردم به اصلش، که میدونیم که در قانون اساسی جمهوری اسلامی یک اصلی هست به نام اصل 44 که بخش بسیار بزرگی از اقتصاد ایران رو به دولت واگذار میکنه. در سال 1384 ابلاغیه‌ای از طرف آقای خامنه‌ای صادر شد که بر اساس اون مجوز واگذاری شرکت‌های دولتی مشمول اصل 44 به بخش خصوصی از طرف رهبر صادر شد. و یکی از پیامدهای این ابلاغیه مطرح شدن همین توزیع سهام عدالت بود که بر اساس اون قرار شد با هدف تأمین عدالت اجتماعی تا 40% از مجموع ارزش سهام بنگاه‌های قابل واگذاری داده بشه، واگذار بشه به 3 دهک پایین درآمدی جامعه. در مجموع این طرح هیچ تأثیری نداشته بر فقرزدایی، بر کاهش شکاف طبقاتی، کاهش تصدیگری دولت، قیمتگذاری شرکت‌های دولتی. این نکته را حضورتون عرض کنم که اون سهام واگذار شد، ولی در واقع گفتن که تا مدت 10 سال، یعنی تا سال 95 حق فروش این سهام رو ندارند اونایی که از اون برخوردار میشن و همینطور حق دریافت سودش رو هم ندارند. سودش از سال 95 قرار شد پرداخت بشه، البته مقدارش خیلی خیلی کمه، چیزی هست در حدود 10 دلار در سال برای اونایی که این سود به اونها پرداخت شده، ولی مالکیتش، یعنی امکان واگذار کردن اون، الان گفتن که مجوزش رو آقای خامنه ای دادن که از این به بعد دارندگان این سهام بتونن سهامشون رو بفروشن. در واقع این مسئله بزرگ نحله توزیع به گونه بوده که فقط انتقال مالکیت انجام گرفته ولی مدیریت کماکان دولتی باقی مونده و اون مالکیت هم صرفا سوری بوده، یعنی کسانی که مالک این سهام بودن اجازه واگذاریش رو نداشتن. برخورداران از سهام عدالت جمعیت بسیار پراکنده ای هستند که در هیچ تصمیم گیری مربوط به شرکتاشون نقشی ندارند. بنابراین حالا میگن که این سهام رو اینها میتونن واگذار کنند، ولی در مجموع این بحران بزرگ در مسئله واگذاری شرکت ها تا به حال بوده که در واقع مدیریت همیشه دولتی باقی مونده. سهام واگذار شده ولی مدیریت دولتی باقی مونده و نمونه خیلی مشخص اونم کارخونه های خودروسازی هست که عملا کارخونه های دولتی هستند، هرچند که سهام اون رو بخش بزرگش رو در اختیار مردم قرار گرفته.
فریدون خاوند استاد اقتصاد در فرانسه. پیام های شما را میشنویم.
دولت اعلام کرده که یه سری مؤسسات، بانک‌ها و کارخونه‌ها رو میخواد بیاره 20% زیر قیمت به مردم بفروشه. ما نمیدونیم منظورش مردم کیان، همین سپاهی‌ها و رانخاران که سری‌های قبلی خریدن و بالا کشیدن هیچ پولش هم ندادن، یا اینکه همین مردمی که الان به نون و شبشون محتاجن.
یه امام جمعه خوب و فهمیده که 42 سال ما پیدا کردیم که ریکتار و اونم امام جمعه تبیده که برگشت با کمال شجاعت گفت آقا سلامتی مردم ارجحتر از نماز جمعه هر هفته جمعه برگزار میشه، ولی در مسجد نه. آقای علامازان میگه آقا باید حرم ها باز بشه.
وقتی سخنرانی های آقای خامنه ای آدم گوش میده شما بی اختیار کلمه دشمن رو میشنوید. فقط بشماریم ببین چند بار این کلمه تو هر سخنرانی تکرار میشه. یعنی چون فکر میکنه دنیا هیچ کاری نداره، نشسته آمریکا، اتحادیه اروپا، بقیه دنیا، فقط فکرشون اینه که ایشونو از عرصه قدرت به زیر بکشن، هیچ کار دیگه ای ندارد. خواهی نشون میده این آدم متوهمه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به دنبال واگیری ویروس کرونا و برقراری محدودیت‌های اجتماعی در کنار صنایع اروپا، کشاورزی و صنعت گل در این قاره سبز هم با مخاطراتی روبرو شده است. این ویروس اثر مخرب خود را به ویژه بر صادرات گل از هلند به سراسر دنیا بر جا گذاشته و پرورش دهندگان گل سرانجام مجبور شدند نزدیک به 400 میلیون شاخ گل را نابود کنند. همکارمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
هلند سالانه نزدیک به 7 میلیارد یورو تنها گل و گیاه به سراسر دنیا صادر می‌کنند. امسال اما به دلیل شیوع ویروس کرونا و بسته شدن گذرگاه‌های مرزی و اماکن عمومی در هلند و دیگر کشورهای اروپایی، صادرات گل در این کشور نیز به کلی به حال رکود درآمد. این ویروس زمانی به اروپا راه یافت که پرورش دهندگان گل در هلند خود را آماده می کردند گل لاله را که به سختی پرورش داده بودند صادر کنند، ولی با اعمال محدودیت های اجتماعی روبرو شدند. موسم گل لاله در هلند و کشتارهای بیکرانش همه ساله به نوشته روزنامه ها 1.5 میلیون توریست و گردشگر را هم وارد این کشور می کرد. به دلیل شیوع ویروس کرونا اما نه تنها از خیلی عظیم گردشگران در هلند خبری نبود، بلکه میلیون ها شاخ گل لاله به رنگ های صورتی، سرخ، زرد و بنفش هم رو دست پرورش دهندگانش ماند. به طوری که آنها مجبور شدند حتی 50 شاخه گل لاله را به مبلغ 5 یورو به مردم بفروشند، ولی با این وجود با خریداران چندانی روبرو نشدند تا بالاخره دولت هلند از گلکاران خواست برای پیشگیری از بیماری کرونا انواع و اقسام گلها را